گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت، جامعه روستایی و ترویج کشاورزی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، امروز 5 اردیبهشت 1403 در خدمت جناب دکتر سیروس سلمانزاده توتونچی هستیم. ایشان استاد جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز می باشند. در سالهای خدمت علاوه بر تدریس، تحقیق و چاپ چندین کتاب علمی تخصصی، محقق برگزیده دانشگاه شهید چمران اهواز، چهره ماندگار نیم قرن ترویج کشاورزی ایران، عضویت وابسته فرهنگستان علوم، عضویت انجمن بین المللی جامعه شناسی روستایی و نیز ترویج کشاورزی آمریکا را در سوابق خود دارند. ایشان در گرامی داشت مؤلفان و مترجمان دانشگاه تهران نیز جز برگزیدگان و تقدیر شده ها بودند. ما در خدمت استاد هستیم با موضوع جامعه شناسی روستایی و ترویج کشاورزی. جناب استاد خیلی خوش اومدین به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم. من به عنوان سوال اول از جناب عالی خواهش میکنم در زمینه جامعه شناسی روستایی و کشاورزی که به هر حال شما جزء صاحب نظران تراز بالای کشور هستین برای ما بفرمایین و اینکه فناوری های نوین بوم سازگار در کشاورزی و اثر آن در ترویج و آموزش کشاورزی در ایران در چه سطحی هستیم. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز هستم و عضو به اصطلاح وابسته فرهنگستان علوم. در مورد اون چه که شما فرمودید، من لازم میدونم یه به اصطلاح مقدمه ای رو خدمتتون عرض بکنم. من سال 1342-43 بود که در دانشکده کشاورزی اهواز که البته اون موقع مستقل بود مشغول کار شدم و از اون زمان تا سال 1380 که بازنشسته شدم عضو هیئت علمی اونجا بودم و موضوعی که به اصطلاح من باش هم تخصصم بود هم کار میکردم یکی جامعه شناسی روستایی بود و ترویج کشاورزی از نظر معرفی این رشته. البته توضیح واضحات جامعه شناسی روستایی شناخت جامعه روستایی هست، شناخت علمی و ترویج کشاورزی که یه عده‌ای ممکنه کاملا با این مفهوم با این به اصطلاح رشته آشنایی نداشته باشن، یه نظام آموزش غیر رسمی هست که هدفش به اصطلاح عمدتاً ارشاد و مشاوره کسانی هستند که به اصطلاح در بخش کشاورزی فعال هستند. این به صورت کلی خدمتتون عرض کردم. و سوالی که شما فرمودید، در چند دهه گذشته از تکنولوژی هایی در به اصطلاح همین کشاورزی به وجود اومده، من جمله به اصطلاح پرسیژن اگریکالچر یعنی یک کشاورزی دقیق که این تمام عوامل رو در سطح جهانی میگم کنترل میکنه و متعاقبه به اون تصمیم گیری میشه و این هم در مولدین هم در کسانی که صاحب نظر بودن این تاثیر گذاشته و این به صورت مختصر که خدمتتون عرض کردم.
بله، البته ما اون بخشی که شما فرمودین کسوت استادی بانشستگی نداره.
نه خواهش میکنم، نه برای اینکه به اصطلاح مثلا
لحاظ اداری شاید بانشستگی
باشه. لازم عرض کنم که سال 1380 من شاید دیگه همیل اطلاعات هم اونطوری که باید شاید به اصطلاح البته موقعیت هایی هست که در فرهنگستان حضور عزیزان هستیم و لازمه فقط یه اشاره بکنم که فرهنگستان همونطور که استحضار دارید یه گروه علوم کشاورزی داره و ما شاخه اقتصاد ترویج و آموزش کشاورزی هستیم و اغلب این به اصطلاح مطالبی که شما شاید مورد نظرتون باشه در گروه مطرح میشه و شده.
آقای دکتر، در مورد اون بخش دومی که به هر حال با باز میخوام یه ذره شما بیشتر به این بپردازین که ما دون بخش فناوری های بوم سازگار ایران توی کشاورزی و ترویج کشاورزی در امروز ایران در چه سطحی هستیم و چه چشم‌اندازی شما میبینید؟
والا این به اصطلاح این نوع آوری ها وجود داره، ولی کاربردش لازم این توضیح خدمتون بدم که مولدین ما کاملا یه ورایتی، یه به اصطلاح گستره خیلی بزرگی دارن. از یه طرف ممکنه ما کامرشال اگریکالچر داشته باشیم و از یه طرف دیگه به اصطلاح کشاورزی خیلی کوچیکی که به اصطلاح باقی مونده از زمان گذشته بوده که اینا همونطور ادامه دادن، ولی یه تعدادی با هم دیگه ادغام شدن و یه به اصطلاح تقریبا تشکیلاتی رو به وجود آوردن که این تشکیلات جنبه لارج اسکیل فارمینگ داره و اینا معمولا نوآوری های یا تکنولوژی رو به کار میگیرن. ولی این خدمتتون بگم که در ایران این به کارگیری این تکنولوژی گسترده نیست و چون هنوز هم به نظر من غالب مولدین ما خرده پا هستن و این خرده پا بودن شاید نیاز به این داره که به اصطلاح اینا با هم دیگه همکاری بکنن که بتونن این تکنولوژی رو، ولی خب دسترسی به این تکنولوژی در ایران در بخش های یا از مولدین ما وجود داره.
شما میفرمایین که چون کشاورزی ما هنوز در اندازه های بزرگ و به قول شما لارج اسکیل نیستن، خیلی نمیتونه فناوری های جدید درش کاربردی داشته باشه و با همون فناوری های سنتی یا با همون روش سنتی دارن پیش میرن.
یه تعدادشون
بله.
یه تعدادی هم هستن مثلا در یه منطقه ممکنه 100 هکتار رو با هم دیگه ادغام کرده باشن و اینا ممکنه کاملا آمادگی داشته باشن برای اینکه این تکنولوژی رو به کار بگیرن به دانش.
ما یه بخش تخصصی که به هر حال شما عنوان جامعه شناس روستایی و ترویج کشاورزی شناخته میشین، این بافتیه که بافت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی روستاییه. آیا میشه هنوز گفت که در ایران با وجود مهاجرت‌های زیادی که به شهرها شده این بافت روستایی و عشایری هنوز در ایران وجود داره و پا بر جا هست یا نه؟
به صورت خیلی مختصر نه. ما جامعه روستاییمون به اصطلاح در دارای یه تنوعی، یعنی جاهای مختلف دارای یه ویژگی های خاص خودشون دارن، ولی عمدتاً باید خدمتتون عرض بکنم که به نظر من اغلب مولدین ما اونایی هستن که خرده پا هستن. بعضی از خرده پاها یا اونایی که در سمال اسکیل اگریکالچر کار میکنن شاید دسترسی به تکنولوژی رو شنیده باشن، ولی اینی که مثلا به کارگیری بین جمله، مثلا من خدمتتون یه چیزی یادآوری بکنم، یه نوآوری هست پرسیژن اگریکالچر. پرسیژن اگریکالچر یعنی تمام عوامل تولید کامپیوترایز میشه، میتونه باشه و به کار گرفته بشه و بدونن مثلا آفت کجا اومده، به چه طریقی میشه کنترلش کرد. شاید مثلا کنترل سمپاشی از طریق هلیکوپتر اینا انجام بشه، ولی اینا برای اسمال اگریکالچر امکان پذیر نیست. و یکی هم این که متاسفانه، حالا بعدن شاید بهش بپردازیم، کسانی هم که باید صرف بکنه این تکنولوژی، مثلا فرض بفرمایید اگه یه هواپیما بنا باشه که سمپاشی بکنه، این هواپیما این سمپاشی مبلغ قابل توجهی هزینه میخواد. این هزینه رو چگونه اینا میتونن سرشکم بکنن در هزینه های تولید؟ این یه ذره مشکل.
بله، حالا من البته بیشتر متوجه اون بخش بافت عشایری احتمالاً مد نظری که شاید توی جامعه شناسی روستایی و تولید روستاها مد نظر، آیا این بافت ما هنوز داریم یا یعنی نمیتونیم؟ شما رو گفتین نه، یعنی قاعدتا وقتی نرفتیم به سمت صنعتی شدن به اون شکل، ما هنوز تو همین بافت اسمال و کوچیکیم.
نه، اسمال اسکیل اگریکالچر هنوز تو کشور وجود داره.
بله.
نمیشه، و عشایر هم هنوز یه لاغ قشلاق میکنن، هنوز هم به زندگی خودشون در اون ساعت ادامه میدن، ولی اینی که لازمه اون بکارگیری اون تکنولوژی این هست که شما به اصطلاح کاست اند بنفیت، باید یه هزینه ای که میکنید منافعی براتون داشته باشه، اینی که در اون مشکل. ولی علل اصول بافت کشاورزی ما سالهاست دچار دگرگونی هست. یه تعدادی هستن که واقعا تونستن، یه خیلی تعداد کمی با همدیگه همکاری بکنن و یه واحد گسترده ای رو به وجود بیارن که اونا میتونن این هزینه رو بپردازن.
شما به عنوان یه متخصص در زمینه که به هر حال تو همین ظرفیتی که تولید کشاورزی در ایران وجود داره، چه راهکارهایی و چه پیشنهادهایی برای بهبودمون دارید؟
والا بهترین پیشنهاد اینه که ارزش قائل بشن برای زندگی روستایی و کار کشاورزی. متاسفانه در کشور ما شاید مطالبی ارائه بشه، ولی اینی که فاندمنتالی یعنی پایه‌ای جامعه روستایی رو و جامعه عشایری رو ما بتونیم به اصطلاح حمایتشون بکنیم، این به نظر من شاید نیاز هنوز به فعالیت داره که تو این زمینه فعالیت داشته باشن که واقعا این افراد مورد حمایت قرار بگیرن. و شما اطلاع دارید که به اصطلاح اینا یه مقداری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت آب و برق، اینا شاید لازم باشه با هم دیگه یه همکاری بکنن که به طور بنیادی بیان به خدمت اینا. و یکی دیگه هم واجبتر از هر کاری کامپریهنسیو پروگرام، یعنی یه برنامه خیلی گسترده ما باید در کشور داشته باشیم برای حمایت مولدین، برای به اصطلاح عوامل تولید.
حالا یک بخشیش که شما فرمودین حمایت‌های در واقع حاکمیتیه که قاعدتاً وظایف تعریف شده است و باید انجام بشه در زمینه‌های ترویج و حمایت‌های تولید کشاورزی، ولی این چیزی که شما فرمودین بر اساس ارزشمند بودن فعالیت روستایی، ارزشمند بودن فعالیت عشایری و این احساس ارزشمند بودنه یک بخش فرهنگی و جامعه شناسانه داره. من ازتون خواهش میکنم تو این بخش، شاید این بخش شاید بیشتر به جامعه و خود افراد جامعه هم وابسته باشه که افراد بتونن این احساس رو داشته باشن و کار تولید و کشاورزی بکنن.
ببینید این باز یه برنامه گسترده هست. یکی این که من فقط یه نمونه حمایت مولدین. من یادم میاد یه موقعی که در سطح کارشناسی ارشد در آمریکا مشغول به تحصیل بودم، یه دفعه گفتن که یه منطقه محصولشون رو بکنن زیر خاک. دولت گفت پولشو میدم این محصول رو بکنن زیر خاک. چرا؟ گفت برای این که ما این هزینه رو میپردازیم برای این که تولیدی که به دست میاد ارزشمند باشه، یعنی اون کاست اند بنفیت براشون قابل به اصطلاح عمل باشه. یعنی منظورم اینه که دولت، دستگاه حاکمه، یه برنامه گسترده کشاورزی داره، میدونه کجا چه محصولی هستن، کجا باید به اصطلاح این محصول یه موقع هزینه‌اش، این هزینه‌ای که میکنن ارزشش باشه که بتونن به اصطلاح این ادامه بدن. و از این نظر اونجا مثلا میرفتن یه قسمت هایی میگفتن بابا ما میخوایم این مولد ما درآمد کافی داشته باشه، پس بنابراین در این قسمت محصول میکنم پول به اون مولد میدادم بکنه زیر خاک، برای اینکه بقیه درآمدشون از این محصول در سطح قابل توجهی باشه که بتونن تولید ادامه بدن. البته این برنامه میخواد.
بله، و به هر حال این اتفاقی که شما میفرمایین هنوز توی ایران
به اون صورت نیست.
نیستش.
یعنی ما کامپریهنسیو اگریکالتورال پلانینگ نداریم. تا جایی که من میدونم ممکنه وجود داشته باشه، من اطلاع نداشته باشم، ولی تا جایی که من میدونم این که در کشور مشخص بشه. ما البته یه مشکل عظیمی داریم و اون محدودیت آبه. ما واقعا در یه مناطقی، البته اینم مقصر نمیدونم، مثلا بعضی از مولدین ما میرن سر وقت کشت برنج، کشت برنج هم آب زیاد میبره، خب دستگاه حاکمه نمیتونه جلوی تولید اینا رو بگیره، خب اینم تولید آب زیاد میبره، تولید که آب زیاد برد، پس بنابراین ممکنه منابع آبی ما به شدت به تحلیل بره و متاسفانه مسائل دیگه ای به دنبال داشته باشه.
آقای دکتر، بر اساس همین ظرفیتی که و کمبودهایی که به هر حال اقلیم ایران داره، همین جور که اشاره کردین یک بخشیش منابع آبیه، آیا صنعت کشاورزی در ایران چشمانداز آیندهش چجوری دیده میشه و نیاز برنامه ریزی و قانون گذاری برای این صنعت باید چطور باشه؟
ببینید، علاوه بر این مسئله آب، ما یه موزل بسیار شدیدی داریم، مسئله فرونشست زمین در مناطقی از کشورمون. ما شما فکرشو بکنید، یه کشاورزی که یه مقدار قابل توجهی زمین داره، حالا این مسئله فرونشست زمین، تکلیف این چی میشه؟ و این داره تو کشور ما نمیشه نادیده گرفت، این مسئله فرونشست زمین رو، هم شامل به اصل اماکن مسکونی میشه و هم اماکن غیر مسکونی. یکی اینه و یکی دیگه هم متاسفانه بعضی از به اصل برنامه هایی که تصور میکنن در جهت بهبود به استفاده از منابع آب هست به ضررش. یه مربط عمدتاً تجربه عملیم در منطقه خوزستان بوده. من سالها حدود 40 سال اونجا بودم و مثلا فرض بفهمید یه سدی زدن به عنوان سد گتوند. البته اینو کاملا همه میدونن. این سد، بومیای اونجا گفتن بابا این سدی که میزنی به کوه نمک میخوره. گفتن نخیر، ما میخوایم راندمان آب ببر. به کوه نمک خورد. مقدار عمده از اراضی اونجا شور شد. خب این چه؟ آیا ندانم کاری، آیا بر حسب، ولی در هر صورت دستاوردش این بود که یه مقدار زیادی از اراضی اونجا شور شد و غیر قابل استفاده، به این امید که به اصطلاح این داریم سد میزنیم برای اینکه استفاده بیشتر از منابع آب بکنیم. واقعا کسانی که تو بخش کشاورزی هستن باید تمام این جوانب رو در نظر بگیرن و از بومیای اونجا هم از واقعا نظر بخوان. یعنی موقعی که این دیده میگن بابا اینجا کوه نمکه، تو داری سد و اینجا میزنی، این نخه ما به اصطلاح مطالعه کردیم این میتونه. البته اینا جنبه شاید خدا نکنه تصور این باشه که ما بگیم سد زدن من، ولی خب سد و کجا بزنید و بعدم این عواقبش چی باشه؟ خب موقعی که سد میزنی یه مقدار این سد به کوه نمک میخوره، آب میاد یه مقداری از اراضی رو آب میبره، این چه برنامه ایه؟
بله، برداشت من اینه که میفرمایین با طرح و برنامه و البته
و با استفاده از افرادی که اونجا سابقه فعالیت دارن و میدونن و با اون منطقه آشنا هستن، و اینو باید متاسفانه ما در مواقعی پیش آمده که این موزل به وجود اومده. و پس بنابراین یکی مسئله ما کمبود آب، یکی نشست زمین که اینا باید برای این کشاورزی که زمیناش همه یه دفعه توی نشست زمین آب میره، تکلیف این کشاورز چیه؟ و اگر شما یه برنامه‌ای نداشته باشید که تولیدش اقتصادی باشه، تکلیفش چی میشه؟ اینا همه نیاز به این هست. خوشبختانه یه عده ای ما در ایران صاحب نظر داریم که باید این صاحب نظرها به کار گرفته بشه، نظر بگیرن و به هر منطقه ای از کشور ما نیاز به برنامه خاص خود. سیستان بلوچستان یه نوع برنامه میخواد، خوزستان یه نوع برنامه، فارس یه نوع برنامه. و یکی دیگه هم همین الان ما در اثر گذشته اجازه دادیم، یعنی اجازه که نه، تعداد قابل توجهی چاه زده، چاه. خب اینا منابع زیرزمینی آب رو از بین میبره. حالا آیا ما میتونیم بگیم که ما این چاه رو پر میکنیم برای اینکه همیشه چاه زده شده، کشاورز به اصطلاح برای درآمدش نیازمند به استفاده از این آب، چه کارش میتونیم بکنیم؟
خیلی ممنون.
ببخشید اینا شاید جنبه این
داره. بله از لحاظ تخصصی اینا نیازه که بازگو بشه و یک نیاز شما هم از منظر جامعه شناسی
و لارج اسکیل، یعنی در یه مدت زمان طولانی، یعنی برای آینده نگریشون. و یک کم این که واقعا نمیدونم آیا سیاست این هست که ما، یعنی میتونیم یه همچین سیاستی داشته باشیم که کشاورزی، محصولات کشاورزی خودکفا بشیم در ایران، اینو من بعید میدونم. یعنی با توجه به منابع، به محصولاتی که نیاز داریم، آیا میتونیم تو همه زمینه ها خودکفا باشیم؟ به نظر من لازم نظرات صاحب نظران به اصطلاح باشه.
ولی آیا نیاز ما در همه زمینه‌ها خودکفا باشیم؟ اگر در زمینه‌های به قول معروف استراتژیکی مثل گندم حالا ادعای خودکفایی داشتیم کفایت نمی‌کرد یا در حد اینکه نیازهای ضروری جامعه، ولی در همه زمینه‌ها قاعدتاً هیچ کشوری نمی‌تونه خودکفا باشه.
بله اینه که باید اینو عنایت داشته باشن که تو همه زمینه‌ها کشور ایران با توجه به شرایط اقلیمی، با توجه به وسعت زمین‌ها و با توجه به اینکه داره اراضی قابل کشت و کارم داره محدودتر میشه، واقعا یه عنایت کاملی باید باشه که این زمین‌ها، اولا اینکه یک واقعا از این اراضی موجودمون حد اکثر حفاظت بشه، مواظبت بشه، برنامه ریزی بشه که انشالله بتونن به اصطلاح اون نیازهای قسمتی از نیازها به محصولات کشاورزی. به هیچ وجه هیچ فکر نمی کنم یک کشوری باشه که بگه تو تمام زمینه های محصولات کشاورزی و دائمی من خودکفا می دونم.
خیلی ممنونم آقای دکتر و از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خیلی لطف کردین. اگه شما سخن پایینی دارین در خدمت شما هستیم.
من فکر می کنم تنها به اصطلاح صحبت پایانیم اینه که ارج بذاریم مولدین روستایی و عشایریمون و واقعا با دیدی که به این افراد نگاه میکنیم یه دیدی باشه که مورد توجه قرار بگیره که بتونن. و یکی دیگه هم ما ضروری است که در مناطق روستایی، در مناطق عشایریمون یه صنایع جانبی به وجود بیاریم که این صنایع جانبی کمک بکنه برای اشتغال یه تعدادی از روستاییانی که اون نیروی انسانیشون به اصطلاح اون اندازه نیست که جوابگوی این فعالیت باشه، که بتونن تو صنایع جانبی هم انشالله فعالیت.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
متشکرم. گنجینه صوتی فرهنگستان اردوگاه.